سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از کره شمالی تا ایران در حال ایجاد ائتلاف و تقویت متحدان خود است. تهران و دمشق خواستار خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه شدند. و رهبر مخالفان دولت ونزوئلا خواستار برگزاری انتخابات آزاد شد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه از تلاش دولت آمریکا برای ایجاد ائتلاف و تقویت متحدان واشنگتن در سراسر جهان در راستای اهداف مشترک خبر داد.
America cannot do what it needs to do around the world alone. We have to bring together multiple partners.
به گفته آقای پومپئو دولت آمریکا نمیتواند در جهان به تنهایی وارد عمل شود و از ایران گرفته تا کره شمالی و از ناتو گرفته تا حوزه اقیانوس آرام و هند در حال ایجاد ائتلاف‌هایی با اهداف مشترک است. آقای پومپئو با اشاره به کنفرانس اخیر در لهستان آن را دستاوری بزرگ دانست که توانست بیش از 60 کشور جهان را درباره هدفی مشترک گرد هم آورد و بعد از سال‌ها سران کشورهای عرب و اسرائیل در یک اتاق به گفتگو بنشینند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و وزیر دفاع سوریه در نشست خبری مشترک در دمشق رئیس ستاد ارتش عراق نیز در آن حضور داشت خواهان خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک سوریه شدند. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه در این نشست خبری گفت مرحله فعلی در سوریه تثبیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و خارج شدن همه نیروها از جمله نیروهای آمریکایی است که بدون اجازه دولت سوریه در این کشور حضور پیدا کردند.
تا هنگامی که دولت قانونی و حاکمیت قانونی سوریه این درخواست رو داشته باشه در کشور سوریه در کنار عزیزانمون در ارتش سوریه و حاکمیت سوریه با تروریست ها در اینجا مقابله خواهیم کرد.
علی ایوب وزیر دفاع سوریه نیز ضمن اعلام تقاضا برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه کردهای مورد حمایت آمریکا را تهدید کرد که اگر حاکمیت دولت مرکزی را نپذیرند دمشق ممکن است به زور متوسل شود. آمریکا و اسرائیل نیز به طور متقابل خواستار خروج نیروهای ایرانی از سوریه هستند. خوان گایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کرد ونزوئلا به انتخابات آزاد احتیاج دارد. آقای گایدو که شماری از کشورها او را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت می‌شناسند در دیدار با هسته مرکزی جبهه مخالفان دولت ونزوئلا که کنترل دارایی‌های کاراکاس در سه مرکز دیپلماتیک آمریکا را به دست گرفتند گفت
این روشن است که در ونزوئلا یک دیکتاتوری حاکم است و روشن است که برگزاری یک انتخابات آزاد در کوتاه‌ترین زمان لازم است.
آقای گوایدو گفت قرار است نماینده آمریکا با نماینده روسیه در این باره دیدار کند که به گفته وی دستاورد بزرگی برای ایجاد ثبات در دوران گذار برای به دست گرفتن اداره امور است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا تقاضای مخالفان و شماری از کشورها برای کنارگیری را رد کرده است. نیروهای ویژه ضد ترور پلیس هلند روز دوشنبه اعلام کردند مرد مظنون به کشتن 3 نفر در جریان تیراندازی در شهر اوتریخت را بازداشت کردند. 5 نفر دیگر در این حادثه که در یک تراموا رخ داد زخمی شدند. پلیس ارزیابی اولیه خود را اعلام کرد که به نظر می‌آید این حمله تروریستی بوده است. پیشتر اعلام شده بود که نیروهای انتظامی و امنیتی به دنبال یک مرد 37 ساله به نام گوکمان تانس متولد ترکیه هستند و تصویری از فرد مظنون در توییتر پلیس اوتریخت منتشر شده بود. و خبر آخر این که رئیس جمهور موزامبیک میگوید آمار کشته های طوفان موسوم با آیدای در این کشور میتواند به 1000 نفر برسد و بخش های بعدی خبر در این باره بیشتر خواهید شنید. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، نخست وزیر را جایگزین رئیس جمهوری کنیم، پیشنهاد یک عضو مجمع تشخیص مصلحت. افتتاح دو نیروگاه تازه برق در کریمه در پنجمین سالگرد الحاق به روسیه. و تحلیلی بر وضعیت سفره نوروز ایرانیان با توجه به تورم و گرانی. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهبازه از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید بهتر است به جای رئیس جمهوری، نخست وزیر منتخب مجلس اداره کشور را در دست داشته باشد. محمد حسین صفار هرندی یک شنبه شب به تلویزیون ایران گفته که رئیس جمهوری منتخب در صورت کاهش محبوبیت باید حداقل 4 سال تحمل شود. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
مردم عزیز،
با افزایش انتقادهای جریان موسوم به اصولگرا از عملکرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تغییر نظام سیاسی ایران شد. آقای هرندی گفته با کاهش محبوبیت حسن روحانی به زیر 10% بهتر از اداره کشور به نخست وزیر سپرده شود، چرا که به گفته او می شود نخست وزیر را تغییر داد.
کسی که برانگیخته از جانب یه دستگاهی مثل مجلس باشه، هر روز ازش حساب بکشن و باید پاسخگو باشه. اگه یه روزی هم به نظرشون رسید که مناسب نیست، بذارنش کنار، یکی دیگر بیارن. مشکل ما اینه که الان وقتی یه رئیس انتخاب میکنیم، فکر میکنیم 4 سال حداقل و غالبا 8 سال باید تحمل بشه.
موضوع تغییر نظام سیاسی ایران به طور جدی نخستین بار در سال 90 و سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد.
اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد.
مهر ماه امسال رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم گفته بود مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می‌دانند که سؤال و استیضاح مطرح نشود. با وجود آنکه رهبر جمهوری اسلامی احتمال تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح کرده بود، اما به نظر می رسد افزایش حملات لفظی علیه دولت حسن روحانی زمزمه تغییر نظام سیاسی را بار دیگر بلند کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی پیشنهاد داده که در ساختار اداره کشور نخست وزیر جایگزین رئیس جمهوری بشه. همراه بشیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، پیشتر رهبر جمهوری اسلامی در سال 90 همین موضوع رو به نوعی بیان کرده بود. آیا امکان پذیر هست چنین اقدامی و چه تبعاتی خواهد داشت جایگزینی نخست وزیر به جای رئیس جمهوری در ایران؟
ببینید، بحث امکان پذیری یا امکان ناپذیریش نیست، بحث این هست که جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار خاص قرار گرفته، یک بحران داخلی بسیار جدی، که موقعی که میگم بحران داخلی منظورم اصلا مسئله گوشت و تحریم و تورم نیست. سال 90 همچون که گفتید، مهمان 90 در کرمانشاه آقای خامنه‌ای این مسئله برای اولین بار مطرح کرد، در روزهایی که در اوج تنش با احمدی نژاد بود. مهر 96 که این مسئله دوباره مطرح شد، آقای رحیمی جهان‌آبادی از کمیسیون قضایی مجلس یه مصاحبه معروفی داره. در اون مصاحبه میگوید که تنش‌های ناشی از تقسیم قدرت باعث شده که کشور عملا از نظر تصمیم گیری فلج بشه و کشور در حالت بین التعطیلین قرار بگیره. مسئله این هست که الان از سر تا ذیل جمهوری اسلامی قبول دارن کشور در حالت فلج قرار گرفته. یعنی یه مسئله مثل FATF رو که تمامی کارشناسان حکومتی و غیر حکومتی میگوین برای کشور ضروری است، یک سال دور خودش میچرخه و هنوز نتونسته به تصمیم برسه. هنوز در مورد مسائلی مثل بودجه و مسائلی مثل نوع مواجهه با بحران‌های اجتماعی هنوز هیچ تفاهمی به دست نیاورده. همین چند وقت پیش بود، اواسط بهمن ماه، آقای لاریجانی گفتش که آقای خامنه‌ای 4 ماه فرصت داده برای تغییرات ساختاری، البته بعدن گفته شد در حوزه بودجه کشور. برای مسئله‌ای که ما مواجه هستیم این هستش که مقامات جمهوری اسلامی قبول دارن ساختار تصمیم گیری کشور غلط شده، قبول دارن با یک بحران کارآمدی جدی مواجه شدن که این بحران کارآمدی توسط تحریم ها و بعد به دلیل در واقع فساد اقتصادی بسیار تشدید شده و دارن دوباره یه راهکاری میگردن بلکه بتونن از این بنبست خارج بشن.
آقای صفور صحبت های دیگه هم کرده و اشاره کرده که محبوبیت حسن روحانی به زیر 10% رسیده. حالا این آمار منبعشی هست مشخص نیست. یک روز قبل‌تر فرمانده سپاه انتقاداتی کرده بود از دولت و گفته بود که مردم نباید به کسی که توی مناظره های تلویزیونی بهتر حرافی میکنه رأی بدن، مانند اتفاقی که توی همین دوره افتاده، اشاره به انتخابات آخری که برگزار شده. چه تحلیلی دارین از این هجمه هایی که داره علیه دولت انجام میشه؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی مجوز میده به کشتی‌های چینی که بیان در خلیج فارس سید اترال بکنن، سپاه پاسداران کشتی‌ها رو بازداشت میکنه. دولت جمهوری اسلامی به شهروندان دو تابعیتی، مشخصا آقای نزار زکار شهروند لبنانی آمریکایی رو در بالاترین سطح یعنی معاون حقوقی دعوت میکنه، اطلاعات سپاه رو به عنوان جاسوس بازداشت میکنه. دولت مجوز کنسرت میده، بخش دیگری از قدرت اون رو وجه میکنه. دولت صحبت از برجام دو میکنه، سپاه موشک هوا میکنه روش، میگه اسرائیل باید نابود شود و الی آخر. همین الان فعالان محیط زیست رو دولت میگه جاسوس نیست، بخش دیگری از حکومت میگه جاسوس هست. منازعه فراتر از دولت هست. مسئله این هستش که بخش انتصابی و بخش انتخابی قدرت در بالاترین تراز درگیری به سر میبرند. کمبود منابع مالی، کمبود در واقع ارزی که وارد ایران میشه، باعث شده این درگیری خیلی بیشتر بشه و حالا همه دنبال فرافکنی هستن، دنبال در واقع پیدا کردن مقصر هستن تو این ساختار. چون دولت آقای روحانی در واقع خط قرمز حکومت نیست، یک و دو اشتباه استراتژیک آقای روحانی سال 96 تمام آراش رو به ثمن بخش با آقای خامنه‌ای فروخت، اینجا حلقه ضعیف محسوب میشه. ولی منازعه فراتر از دولت و طبیعتا دولت این وسط داره قربانی فشار بخش انتخابی حکومت میشه، بخش انتصابی حکومت.
ممنون آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید. سر بزنیم به گوشه و کنار ایران. رئیس صدا و سیما میگوید عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه ورزشی 90 در شبکه 3 میماند.
وقتی اومدیم مونن آقا
مطمئن ان‌شاءالله
هر ایشون کار میکنه.
عبدالعلی علی عسکری این سخنان را در حالی بیان میکند که در روزهای اخیر درباره خداحافظی فردوسی پور و پایان برنامه 90 اخباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. همزمان مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما تایید کرده که عادل فردوسی پور از برنامه 90 حذف شده است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران با انتقاد از فیلترینگ گفت قطع ارتباط با دنیا استقلال نیست. او افسود عده‌ای تعبیرشان از شبکه ملی اطلاعات این است که باید دور خود دیوار کشید. مقامات قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی بارها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل اجرا نشدن دستورها درباره فیلترینگ انتقاد کردند. و مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران میگوید بنابر اعلام بنکداران و خرده فروشان سطح شهر، فروش آجیل در آستانه عید نوروز 70-80% افت پیدا کرده. مصطفی احمدی افزود حدود 30% از گرانی این محصولات ناشی از افزایش قیمت ارز بوده. به همچنین کاهش تولید این محصولات به دلیل سرمازدگی باغات در سال جاری را علت دیگر افزایش قیمت ها دانست. خب، آخرین روزهای سال رو پشت سر میگذاریم و خیلی از مردم در تدارک خرید عید و نوروز هستن، اون هم با توجه به توان و وسع خودشون. با توجه به وضعیت فعلی برخی قشرها سفره نوروزی خودشون رو زیر فشار سنگین تورم تدارک میبینن. همراه میشیم با فریدون خاون، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی از پاریس تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاون، چه تفاوت‌هایی وجود داره میان نرخ تورمی که از طرف منابع رسمی ایران اعلام میشه و اون چیزی که مردم در خریدهای نوروزی خودشون باهاش روبرو هستن؟
در آستانه نوروز 1398 مردم ایران قدرت خرید واقعی خودشون رو عمدتاً در رابطه با کالاهای اندازه میگیرن که طی این روزهای استثنایی مورد نیاز اوناست، از میوه و آجیل گرفته تا مواد مورد نیاز برای تدارک سفره شام عید. به همین دلیل نرخ اسمی تورم اونطوری که از طرف مرکز آمار اعلام شده تحت شعاع واقعیت‌هایی قرار می‌گیره که مردم در بازار نوروز با اونها روبرو هستند. می‌دونیم که بر پایه محاسبات مرکز آمار نرخ تورم رسمی یا میانگین در بهمن ماه 23.5% اعلام شده که این برای مردم کاملا نامفهومه. مرکز آمار همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه رو از بهمن 96 تا بهمن 97 بالای 42% اعلام کرده که این هم کمتر از اون چیزی است که مردم احساس میکنند. در واقع این آمار حتی اگر درست محاسبه شده باشند بر پایه سبدی متشکل از 340 کالا و خدمات تهیه شده که منعکس کننده سبد واقعی معیشت مردم نیست. در این شرایط ملموسترین مبنای محاسبه نرخ تورم برای مردم خریدهای نوروزی امسال هست و مقایسه اون با سال گذشته.
خب چه نتایجی به دست میاد از مقایسه بازار نوروز امسال با سال گذشته؟
مردم میبینن که امسال قیمت آجیل مثلا نسبت به سال گذشته دست کم 3 برابر شده. قیمت هر کیلو نارنگی از 3000 تومان به نزدیک 10000 تومان و هر کیلو سیب قرمز از 3500 تومان به 10000 تومان رسیده. در مجموع قیمت انواع میوه بیشتر از 2 برابر شده. یکی از رسانه‌های اقتصادی تهران ارزیابی جالبی کرده از قیمت تمام شده سبزی پلو با ماهی که شام سنتی عید هست در نوروز و در نوروز امسال این رو محاسبه کرده و مقایسش کرده با سال گذشته. بر پایه این محاسبه سال گذشته هزینه تأمین برنج و سبزی و ماهی قزل‌آلا برای یک خانوار 4 نفره ایرانی 24 هزار تومان بوده، امسال رسیده به 58 هزار تومان، یعنی بیشتر از 2 برابر شده. حالا اگر به جای ماهی قزل‌آلا ماهی سفید بذاریم تغییری در وضعیت به وجود نمیاد.
آیا امیدی هست با توجه به این شرایط به پر رونق‌تر شدن سفره مردم تا نوروز سال 99؟
تحول شاخص قیمت‌ها در سال 1398 به عوامل گوناگونی بستگی داره، از جمله رشد نقدینگی، فراز و نشیب نرخ ارز، کسری بودجه، تصمیم‌های آتی در مورد قیمت حامل‌های انرژی و غیره. خیلی از این عوامل هم با تحولات آتی در روابط بین‌المللی ایران بستگی دارند که مهمترین اونها تحریم اقتصادی است. در صورتی که تغییرات مثبتی در این عرصه‌ها پیش نیاد، از نوروز امسال تا نوروز سال آینده اگر وضع بدتر نشه بهتر نخواهد شد متاسفانه.
بله ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودیم در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه 2 نیروگاه تازه برق را در کریمه افتتاح کرد. حضور ولادیمیر پوتین در این شبه جزیره به مناسبت 5مین سالگرد جدایی این منطقه از اوکراین و الحاقش به روسیه است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 5مین سالگرد الحاق کریمه به این کشور را روز دوشنبه با سفر غیر منتظری خود به این شبه جزیره جشن گرفت. جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین در سال 2014 با حمایت روسیه از جدایی طلبان مسلح کریمه و برکناری دولت این جمهوری خودمختار انجام شد. به دنبال این جدایی با برگزاری یک همه‌پرسی کریمه به روسیه الحاق شد. این اقدام تحریم‌های شدید آمریکا و اتحادیه اروپا را بر مسکو به دنبال داشت. با وجود آنکه روسیه هم تحریم‌های تلافی جویانه را اعمال کرد، اما تحریم‌های آمریکا و اروپا پیامدهای اقتصادی و سیاسی سنگینی برای کرملین به همراه داشته است. ارزش روبل واحد پولی روسیه در مقایسه با دلار آمریکا از زمان این الحاق به نصف کاهش یافته است. از زمان الحاق کریمه به روسیه و آغاز فشارهای اقتصادی تحریم‌ها، ولادیمیر پوتین میلیاردها دلار در این شبه جزیره سرمایه گذاری کرده است. امسال در 5مین سالگرد 2 نیروگاه برق را در این شبه جزیره راه اندازی کرد. با در اختیار گرفتن کریمه، روسیه صدها کیلومتر خط ساحلی در طول دریای سیاه دارد که غنی از منابع انرژی است. سال گذشته میلادی ورود قایق‌های ماهیگیری اوکراینی به این بخش از دریای سیاه بر مناقشه بین کیف و مسکو افسود. اما این الحاق برای اوکراین هم پیامدهایی داشته است. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حل بحران این کشور با روسیه را یکی از محورهای تبلیغات انتخاباتیشان قرار دادند. یولیا تیموشنکو رهبر انقلاب نارنجی 2004 و سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 11 فروردین بر سر این مقام رقابت خواهند کرد. افزایش حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین و تحریم‌های این اتحادیه و آمریکا بر روسیه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را در شرایط دشوارتری قرار داده است. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. مقام‌های شهر لوستن در اتریش ادعا می‌کنند که رکورد بزرگترین بوته آتش را شکستند. نروژی‌ها در حال حاضر رکورد جهانی را در اختیار دارند. افرادی که این بوته بزرگ آتش را در شهر لوستن برپا کردند می‌گویند ساخت سازه‌ای به ارتفاع 60 متر 3 ماه طول کشید. این سازه در کمتر از نیم ساعت در آتش سوخت و فرو ریخت. زنان در شمال هند مردان را با نی خیزران زدند. این مراسم بخشی از مراسم سنتی جشنواره لاتمارپوری است. این مراسم که لاتیس نام دارد یک سنت منحصر به فرد در هند است. این مراسم بخشی از جشن‌هایی است که چند روز طول می‌کشد و با جشنواره هولی هم پایان می‌یابد. جشنواره هولی که به جشنواره رنگ‌ها معروف است در پایان فصل زمستان برگزار می‌شود. و هزاران تن از مردم در خیابان‌های بوستون ماساچوست روز یکشنبه برای برگزاری رژه 118مین سال روز پاتریک مقدس گرد هم آمدند. این رویداد که بوستون را سبز رنگ کرد یکی از بزرگترین و مشهورترین رژه‌های ویژه این روز است. اما چند روز پیش در مراسم روز شهردار در برازجان شهردار و مسئولان روی صندلی نشستند و پاکبانان و کارگران شهرداری با لباس کار روی زمین نشانده شدند. انتشار تصاویر این مراسم واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. نیوشا صارمی گزارش می‌دهد.
روز شنبه تصویری منتشر شد از جلسه‌ای که به مناسبت روز شهردار در سالن اجتماعات شهرداری برازجان برگزار شده بود. در این تصاویر تعدادی از افراد حاضر در جلسه مثل مسئولان و کارمندان شهرداری روی صندلی‌ها نشسته بودند و تعدادی از پاکبانان و کارگران شهرداری با لباس‌های کار خود بر روی زمین نشستند. انتشار این تصاویر واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. عده زیادی این اقدام را تحقیرآمیز خواندند. محمد حسن محمدی شهردار برازجان اما با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش عذرخواهی کرد و گفت در این مراسم غافلگیر کننده مهمان بوده. اما خب بسیاری از کاربران نوشتن چرا در همان مراسم به اون رویه اعتراض نکرده. سعید سعادتی نوشته شما اگر حرمت اون قش برات مهم بود اول مراسم از روی صندلی بلند می‌شدی و اجازه نمیدادی این جلسه با چنین وضعیتی شکل بگیره، نه اینکه بعد از حجم انتقاد رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شعاف را بندازی و به تعبیر او تریپ مدیر مردمی برداری. پس از تصاویر اولیه روز یکشنبه ویدئو و عکس‌های منتشر شد که نشون میده کارگران دارن از شهردار حمایت میکنن. انتشار این تصاویر هم واکنشایی رو به دنبال داشت. محمد غزنویان نوشته شهردار برازجان دیروز کارگران رو روی زمین نشاند و سوژه رسانه‌ها شد. امروز برای رفع و رجوع گند روز گذشته مراسمی به سبک رهبر کره شمالی ترتیب داد. علی اکرمی هم نوشته کاش یکی جلوی شهردار برازجان رو بگیره یا بهش بگه کاربران شبکه‌های اجتماعی شکر خوردن که انتقاد کردن، شما دست از سر بندگان خدا این پاکبان‌ها بردار. اما در میان کاربران کسی از این حرکت دفاع نکرده، اما از شهردار حمایت‌هایی شده و عده او رو بی‌تقصیر دونستن. یکی از اظهار نظرهایی که مورد توجه بوده رشته توییت کاربری به نام ابراهیم که نوشته شهردار برازجان در بین مردم این شهر محبوبه. او نوشته یکی از مهمترین کارهای سر و سامان دادن به وضعیت حقوق و دستمزد کارگران و پاکبانان بوده. او ویدئویی هم از شهردار برازجان گذاشته که پیشتر در مصاحبه‌ای گفته از کارگری و از پایین‌ترین رده کارش رو شروع کرد. اما پیام برازجانی نوشته مردم برازجان خیلی خونگرم و مهربانند، دل نازک و نرمی دارند برعکس چهرهشان که رنج دیده و سختی کشیده است، درست مانند این خبر که به رنج‌های برازجان افزود. برازجان آنقدر محروم است که هنوز بعد از 40 سال برای تنبیه و تبعید گزینه قاضی است. کاش حداقل خودشان با خودشان چنین نمی‌کردند.
از فضای مجازی بریم سراغ مطبوعات و روزنامه‌های امروز صبح تهران. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جوان امروز گزارش داده در حالی که پیشتر با مسابقه مجلس و مجوز مجلس و به خواست دولت 500 میلیون قرار شده بود 500 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی یا همون حساب ذخیره ارزی سابق در اختیار بخش دارو قرار بگیره، وزارت بهداشت قرار بگیره و این پول صرف واردات دارو و تأمین کالاهای مواد اولیه تولید دارو در ایران بشه و همچنین بدهکاری و شرکت‌های داروسازی پرداخت بشه. اما حالا روزنامه جوان نوشته که این مبلغ برداشته شده ولی به شکل کامل تخصیص پیدا نکرده به حوزه دارو. منابع مطلع به این روزنامه گفتن که بخشی از این پول رو احتمالاً دولت صرف امور دیگری کرده و بخشی رو هم صرف امور بیمه سلامت کرده که به بیمه‌ها بدهکار بوده و البته بخش کمی رو به نوشته روزنامه تخصیص داده به حوزه دارو. تاکید کرده این روزنامه که این یکی از بحران‌ها یا یکی از عوامل ایجاد بحران دارو، گرانی دارو و نایاب بودن دارو در ایران هست. اما روزنامه افکار امروز گزارش داده که متهمان بانک سرمایه به هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدن. به نوشته روزنامه قاضی دادگاه متهمان بانک سرمایه که 3 نفر از اونها چهره‌های شناخته شده هستند، آقای علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمد رضا توسلی، اعلام کرده که این 3 نفر هر کدام به 20 سال زندان و البته 74 ضرب شلاق محکوم شدند. پرویز کاظمی کسی است که نفر وسطی که عکسش رو روزنامه افکار چاپ کرده، کسی است که در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر بود و بعدها به متهم شد. در زمانی که مدیر عامل بانک سرمایه بوده و عضو هیئت مدیره بوده دچار فساد مالی شده و حالا هم به 20 سال زندان محکوم شده. اما روزنامه تجارت امروز گزارش داده با عنوان نگرانی از گرانی‌های 98 نوشته که دغدغه اصلی مردم این روزها این هست که موج گرانی‌هایی که در سال 97 از فروردین ماه و اردیبهشت آغاز شده روز به روز رو به افزایش بود، در 98 هم ادامه پیدا بکنه. اشاره نوشته که کرده این روزنامه که وضعیت بازنشستگان بسیار نامناسب هست به لحاظ وضعیت معیشتی و درآمدی که دارن، وضعیت معلمان هم همین گونه و حتی این روزنامه نوشته که معلمان اعتراضاتی رو هم داشتن در چند وقت اخیر اما به صدای معلمان کسی توجهی نکرده. همین روزنامه گزارش داره درباره موج نارضایتی در صفهای گوشت گزارش میدانی هست از یکی از صفهای گوشت در شهر تهران. و همزمان روزنامه جوان امروز در سرمقاله خودش نوشته که ما در سال 97 پیروزی‌های بسیاری دست پیدا کردیم، از جمله مواردی که این روزنامه بهش اشاره کرده سفر بشار اسد به تهران و دیدارش با آقای خامنه‌ای هست، آزمایش‌های موشکی و چند مورد دیگر و حتی سفر آقای حسن روحانی به عراق رو هم این روزنامه جزو پیروزی‌های سال 97 توصیف کرده. اما روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش نگاه دیگری داره، تاکید کرده که باید مردم به حساب بیان و حاکمیت گوش بده که مردم چی میخوان. این روزنامه نوشته که تا زمانی که کسانی هستند که این روزنامه اونها رو انحرافی توصیف کرده و توجهی به خواست مردم ندارن، بحران‌ها و مشکلات پیاپی در ایران همچنان ادامه خواهد داشت از جمله در سال 98.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با برنامه صبحان ما خبر از رادیو فردا همراه بودید. روز خوش.
فرشید آماده ای؟ بریم. 3 2 1
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، یه بار دیگه با شما ایم با یک برنامه زنده دیگه از رادیو فردا. یه موزیک قطعش کنین.
الو آقا، وسط برنامه زنده چی؟ نوروز؟ برنامه تلویزیونی؟ ای بابا قطعش کن بریم.
بریم ببینیم چی میشه دیگه.
نوروز امسال با برنامه تلویزیونی رادیو فردا، سال تحویل رو با ما باشید.
سلام، صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از کره شمالی تا ایران در حال ایجاد ائتلاف و تقویت متحدان خود است.
تهران و دمشق خواستار خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه شدند. و رهبر مخالفان دولت ونزوئلا خواستار برگزاری انتخابات آزاد شد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه از تلاش دولت آمریکا برای ایجاد ائتلاف و تقویت متحدان واشنگتن در سراسر جهان در راستای اهداف مشترک خبر داد.
America cannot do what it needs to do around the world alone. We have to bring together multiple partners.
به گفته آقای پومپو دولت آمریکا نمی‌تواند در جهان به تنهایی وارد عمل شود و از ایران گرفته تا کره شمالی و از ناتو گرفته تا حوزه اقیانوس آرام و هند در حال ایجاد ائتلاف‌هایی با اهداف مشترک است. آقای پومپو با اشاره به کنفرانس اخیر در لهستان آن را دستاوردی بزرگ دانست که توانست بیش از 60 کشور جهان را درباره هدفی مشترک گرد هم آورد و بعد از سال‌ها سران کشورهای عرب و اسرائیل در یک اتاق به گفتگو بنشینند. کنفرانس لهستان 24 و 25 بهمن ماه در ورشو پایتخت این کشور با عنوان صلح و امنیت در خاورمیانه برگزار شد که به گفته مقامات ایرانی یک کنفرانس ضد ایرانی بود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و وزیر دفاع سوریه در نشست خبری مشترک در دمشق که رئیس ستاد ارتش عراق نیز در آن حضور داشت، خواهان خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک سوریه شدند. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه در این نشست خبری گفت مرحله فعلی در سوریه تثبیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و خارج شدن همه نیروها از جمله نیروهای آمریکایی است که بدون اجازه دولت سوریه در این کشور حضور پیدا کردند.
تا هنگامی که دولت قانونی و حاکمیت قانونی سوریه این درخواست رو داشته باشه در کشور سوریه در کنار عزیزانمون در ارتش سوریه و حاکمیت سوریه با تروریست ها در اینجا مقابله خواهیم کرد.
علی ایوب وزیر دفاع سوریه نیز ضمن اعلام تقاضا برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، کردهای مورد حمایت آمریکا را تهدید کرد که اگر حاکمیت دولت مرکزی را نپذیرند، دمشق ممکن است به زور متوسل شود. آمریکا و اسرائیل نیز به طور متقابل خواستار خروج نیروهای ایرانی از سوریه هستند. خوان گایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کرد ونزوئلا به انتخابات آزاد احتیاج دارد. آقای گایدو که شماری از کشورها او را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت می‌شناسند، در دیدار با هسته مرکزی جبهه مخالفان دولت ونزوئلا که کنترل دارایی‌های کاراکاس در سه مرکز دیپلماتیک آمریکا را به دست گرفتند گفت:
این روشن است که در ونزوئلا یک دیکتاتوری حاکم است و روشن است که برگزاری یک انتخابات آزاد در کوتاه‌ترین زمان لازم است.
آقای گوایدو گفت قرار است نماینده آمریکا با نماینده روسیه در این باره دیدار کند که به گفته وی دستاورد بزرگی برای ایجاد ثبات در دوران گذار برای به دست آوردن اداره امور است. دولت ونزوئلا از آمریکا خواسته است اقدامات لازم برای بازپسگیری دفاتر دیپلماتیک اشغال شده دولت ونزوئلا در آمریکا را انجام دهد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا تقاضای مخالفان و شماری از کشورها برای کنارگیری را رد کرده است. پس از گذشت 4 روز از آغاز طوفان و گردبار در موزامبیک و زیمبابوه و مالاوی، نگرانی ها از کشته و مفقود شدن صدها تن از ساکنان این سه کشور در جنوب شرقی آفریقا افزایش یافته است. تصاویر منتشر شده نشان می دهد برخی از روستاها و مناطق مسکونی به کلی ویران شدند. تا کنون جان باختن 157 نفر در موزامبیک و زیمبابوه تایید شده و صدها نفر نیز مفقود شدند. رئیس جمهوری موزامبیک میگوید ممکن است شمار قربانیان به 1000 نفر برسد. او در این حال گفته کشورش با فاجعه‌ای در سطح بسیار وسیع روبرو شده است. گرباد آیدای این منطقه را با سرعتی حدود 180 کیلومتر در ساعت در نوردیده است. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه بخواهید کرد.
در صبحانه با خبر امروز. نخست وزیر را جایگزین رئیس جمهوری کنیم، پیشنهاد یک عضو مجمع تشخیص مصلحت. افتتاح دو نیروگاه تازه برق در کریمه در پنجمین سالگرد الحاق به روسیه. و تحلیلی بر وضعیت سفره نوروز ایرانیان با توجه به تورم و گرانی. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهبازه از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید بهتر است به جای رئیس جمهوری، نخست وزیر منتخب مجلس اداره کشور را در دست داشته باشد. محمد حسین صفار هرندی یک شنبه شب به تلویزیون ایران گفته که رئیس جمهوری منتخب در صورت کاهش محبوبیت باید حداقل 4 سال تحمل شود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مردم عزیز،
با افزایش انتقادهای جریان موسوم به اصولگرا از عملکرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تغییر نظام سیاسی ایران شد. آقای هرندی گفته با کاهش محبوبیت حسن روحانی به زیر 10% بهتر از اداره کشور به نخست وزیر سپرده شود، چرا که به گفته او می شود نخست وزیر را تغییر داد.
کسی که برانگیخته از جانب یه دستگاهی مثل مجلس باشه، هر روز ازش حساب بکشن و باید پاسخگو باشه. اگه یه روزی هم به نظرشون رسید که مناسب نیست، بذارنش کنار، یکی دیگر بیارن. مشکل ما اینه که الان وقتی یه رئیس انتخاب میکنیم، فکر میکنیم 4 سال حداقل و غالبا 8 سال باید تحمل بشه.
موضوع تغییر نظام سیاسی ایران به طور جدی نخستین بار در سال 90 و از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد.
اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده‌های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد.
مهر ماه امسال رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم گفته بود مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می‌دانند که سؤال و استیضاح مطرح نشود. با وجود آنکه رهبر جمهوری اسلامی احتمال تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح کرده بود، اما به نظر می رسد افزایش حملات لفظی علیه دولت حسن روحانی زمزمه تغییر نظام سیاسی را بار دیگر بلند کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی پیشنهاد داده که در ساختار اداره کشور نخست وزیر جایگزین رئیس جمهوری بشه. همراه بشیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، پیشتر رهبر جمهوری اسلامی در سال 90 همین موضوع رو به نوعی بیان کرده بود. آیا امکان پذیر هست چنین اقدامی و چه تبعاتی خواهد داشت جایگزینی نخست وزیر به جای رئیس جمهوری در ایران؟
ببینید، بحث امکان پذیری یا امکان ناپذیریش نیست. بحث این هست که جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار خاص قرار گرفته، یک بحران داخلی بسیار جدی، که موقعی میگم بحران داخلی منظورم اصلا مسئله گوشت و تحریم و تورم نیست. سال 90 همچون که گفتید، مهمان 90 در کرمانشاه آقای خامنه‌ای این مسئله رو برای اولین بار مطرح کرد در روزهایی که در اوج تنش با احمدی نژاد بود. مهر 96 که این مسئله دوباره مطرح شد، آقای رحیمی جهان آبادی از کمیسیون قضایی مجلس یه مصاحبه معروفی داره. در اون مصاحبه میگوید که تنش‌های ناشی از تقسیم قدرت باعث شده که کشور عمدن از نظر تصمیم گیری فلج بشه و کشور در حالت بین التعطیلین قرار بگیره. مسئله این هست که الان از سر تا ذیل جمهوری اسلامی قبول دارن کشور در حالت فلج قرار گرفته. یعنی یه مسئله مثل FATF رو که تمامی کارشناسان حکومتی و غیر حکومتی میگوین برای کشور ضروری است، یک سال دور خودش میچرخه و هنوز نتونسته به تصمیم برسه. هنوز در مورد مسائلی مثل بودجه و مسائلی مثل نوع مواجهه با بحران‌های اجتماعی هنوز هیچ تفاهمی به دست نیاورده. همین چند وقت پیش بود، اواسط بهمن ماه، آقای لاریجانی گفتش که آقای خامنه‌ای 4 ماه فرصت داده برای تغییرات ساختاری، البته بعدن گفته شد در حوزه بودجه کشور. برای مسئله‌ای که ما مواجه هستیم این هستش که مقامات جمهوری اسلامی قبول دارن ساختار تصمیم گیری کشور فلج شده، قبول دارن با یک بحران کارآمدی جدی مواجه شدن که این بحران کارآمدی توسط تحریم ها و بعد به دلیل در واقع فساد اقتصادی بسیار تشدید شده و دوران دوباره یه راهکاری میگردن بلکه بتونن از این بنبست خارج بشن.
آقای صفور صحبت‌های دیگه هم کرده و اشاره کرده که محبوبیت حسن روحانی به زیر 10% رسیده. حالا این آمار منبعش چی هست مشخص نیست. یک روز قبل‌تر فرمانده سپاه انتقاداتی کرده بود از دولت و گفته بود که مردم نباید به کسی که توی مناظره‌های تلویزیونی بهتر حرافی می‌کنه رأی بدن، مانند اتفاقی که توی همین دوره افتاده، اشاره به انتخابات آخری که برگزار شده. چه تحلیلی دارین از این هجمه‌هایی که داره علیه دولت انجام میشه؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی مجوز میده به کشتی‌های چینی که بیان در خلیج فارس سید اترال بکنن، سپاه پاسداران کشتی‌ها رو بازداشت میکنه. دولت جمهوری اسلامی به شهروندان دو تابعیتی، مشخصا آقای نزار زکا شهروند لبنانی آمریکایی رو در بالاترین سطح یعنی معاون حقوقی دعوت میکنه، اطلاعات سپاه رو به عنوان جاسوس بازداشت میکنه. دولت مجوز کنسرت میده، بخش دیگری از قدرت اون رو وجه میکنه. دولت صحبت از برجام دو میکنه، سپاه موشک هوا میکنه روش، میگه اسرائیل باید نابود شود و الی آخر. همین الان فعالان محیط زیست رو دولت میگه جاسوس نیست، بخش دیگری از حکومت میگه جاسوس هست. منازعه فراتر از دولت هست. مسئله این هستش که بخش انتصابی و بخش انتخابی قدرت در بالاترین تراز درگیری به سر میبرند. کمبود منابع مالی، کمبود در واقع ارزی که وارد ایران میشه، باعث شده این درگیری خیلی بیشتر بشه و حالا همه دنبال فرافکنی هستن، دنبال در واقع پیدا کردن مقصر هستن تو این ساختار. چون دولت آقای روحانی در واقع خط قرمز حکومت نیست، یک و دو اشتباه استراتژیک آقای روحانی سال 96 تمام آلاش رو به ثمن بخش با آقای خامنه‌ای فروخت، اینجا حلقه ضعیف محسوب میشه. ولی منازعه فراتر از دولت و طبیعتا دولت این وسط داره قربانی فشار بخش انتخابی حکومت میشه، بخش انتصابی حکومت.
ممنون آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید. سر بزنیم به گوشه و کنار ایران. رئیس صدا و سیما میگوید عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه ورزشی 90 در شبکه 3 میماند.
وقتی اومدن موننها
مطمئن انشالله
علی ایشون کار میکنن.
عبدالعلی علی عسکری این سخنان را در حالی بیان می‌کند که در روزهای اخیر درباره خداحافظی فردوسی پور و پایان برنامه 90 اخباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. همزمان مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما تایید کرده که عادل فردوسی پور از برنامه 90 حذف شده است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران با انتقاد از فیلترینگ گفت قطع ارتباط با دنیا استقلال نیست. او افزود عده‌ای تعبیرشان از شبکه ملی اطلاعات این است که باید دور خود دیوار کشید. مقامات قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی بارها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل اجرا نشدن دستورها درباره فیلترینگ انتقاد کردند. و مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران میگوید بنابر اعلام بنکداران و خرده فروشان سطح شهر، فروش آجیل در آستانه عید نوروز 70-80% افت پیدا کرده. مصطفی احمدی افزود حدود 30% از گرانی این محصولات ناشی از افزایش قیمت ارز بوده. به همچنین کاهش تولید این محصولات به دلیل سرمازدگی باغات در سال جاری را علت دیگر افزایش قیمت‌ها دانست. خب، آخرین روزهای سال رو پشت سر میگذاریم و خیلی از مردم در تدارک خرید عید و نوروز هستن، اون هم با توجه به توان و وسع خودشون. با توجه به وضعیت فعلی برخی قشرها سفره نوروزی خودشون رو زیر فشار سنگین تورم تدارک میبینن. همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی از پاریس، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاوند، چه تفاوت‌هایی وجود داره میان نرخ تورمی که از طرف منابع رسمی ایران اعلام میشه و اون چیزی که مردم در خریدهای نوروزی خودشون باهاش روبرو هستن؟
در آستانه نوروز 1398 مردم ایران قدرت خرید واقعی خودشون رو عمدتاً در رابطه با کالاهای اندازه میگیرن که طی این روزهای استثنایی مورد نیاز اوناست، از میوه و آجیل گرفته تا مواد مورد نیاز برای تدارک سفره شام عید. به همین دلیل نرخ اسمی تورم اونطوری که از طرف مرکز آمار اعلام شده تحت شعاع واقعیت‌هایی قرار میگیره که مردم در بازار نوروز با اونها روبرو هستند. میدونیم که بر پایه محاسبات مرکز آمار نرخ تورم رسمی یا میانگین در بهمن ماه 23.5% اعلام شده که این برای مردم کاملا نامفهومه. مرکز آمار همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه رو از بهمن 96 تا بهمن 97 بالای 42% اعلام کرده که این هم کمتر از اون چیزی است که مردم احساس میکنند. در واقع این آمار حتی اگر درست محاسبه شده باشند بر پایه سبدی متشکل از 340 کالا و خدمات تهیه شده که منعکس کننده سبد واقعی معیشت مردم نیست. در این شرایط ملموسترین مبنای محاسبه نرخ تورم برای مردم خریدهای نوروزی امسال هست و مقایسه اون با سال گذشته.
خب چه نتایجی به دست میاد از مقایسه بازار نوروز امسال با سال گذشته؟
مردم میبینن که امسال قیمت آجیل مثلا نسبت به سال گذشته دست کم 3 برابر شده. قیمت هر کیلو نارنگی از 3000 تومان به نزدیک 10000 تومان و هر کیلو سیب قرمز از 3500 تومان به 10000 تومان رسیده. در مجموع قیمت انواع میوه بیشتر از 2 برابر شده. یکی از رسانه‌های اقتصادی تهران ارزیابی جالبی کرده از قیمت تمام شده سبزی پلو با ماهی که شام سنتی عید هست در نوروز و در نوروز امسال این رو محاسبه کرده و مقایسش کرده با سال گذشته. بر پایه این محاسبه سال گذشته هزینه تأمین برنج و سبزی و ماهی قزل‌آلا برای یک خانوار 4 نفره ایرانی 24 هزار تومان بوده، امسال رسیده به 58 هزار تومان، یعنی بیشتر از 2 برابر شده. حالا اگر به جای ماهی قزل‌آلا ماهی سفید بذاریم تغییری در وضعیت به وجود نمیاد.
خب آیا امیدی هست با توجه به این شرایط به پر رونق‌تر شدن سفره مردم تا نوروز سال 99؟
تحول شاخص قیمت‌ها در سال 1398 به عوامل گوناگونی بستگی داره، از جمله رشد نقدینگی، فراز و نشیب نرخ ارز، کسری بودجه، تصمیم‌های آتی در مورد قیمت حامل‌های انرژی و غیره. خیلی از این عوامل هم با تحولات آتی در روابط بین‌المللی ایران بستگی دارند که مهمترین اونها تحریم اقتصادی است. در صورتی که تغییرات مثبتی در این عرصه‌ها پیش نیاد، از نوروز امسال تا نوروز سال آینده اگر وضع بدتر نشه بهتر نخواهد شد متاسفانه.
بله ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودیم در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه 2 نیروگاه تازه برق را در کریمه افتتاح کرد. حضور ولادیمیر پوتین در این شبه جزیره به مناسبت 50مین سالگرد جدایی این منطقه از اوکراین و الحاقش به روسیه است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 50مین سالگرد الحاق کریمه به این کشور را روز دوشنبه با سفر غیر منتظره خود به این شبه جزیره جشن گرفت. جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین در سال 2014 با حمایت روسیه از جدایی طلبان مسلح کریمه و برکناری دولت این جمهوری خودمختار انجام شد. به دنبال این جدایی با برگزاری یک همه پرسی کریمه به روسیه الحاق شد. این اقدام تحریم‌های شدید آمریکا و اتحادیه اروپا را بر مسکو به دنبال داشت. با وجود آنکه روسیه هم تحریم‌های تلافی جویانه‌ای را اعمال کرد، اما تحریم‌های آمریکا و اروپا پیامدهای اقتصادی و سیاسی سنگینی برای کرملین به همراه داشته است. ارزش روبل واحد پولی روسیه در مقایسه با دلار آمریکا از زمان این الحاق به نصف کاهش یافته است. از زمان الحاق کریمه به روسیه و آغاز فشارهای اقتصادی تحریم‌ها، ولادیمیر پوتین میلیاردها دلار در این شبه جزیره سرمایه‌گذاری کرده است. امسال در 50مین سالگرد 2 نیروگاه برق را در این شبه جزیره راه‌اندازی کرد. با در اختیار گرفتن کریمه، روسیه صدها کیلومتر خط ساحلی در طول دریای سیاه دارد که غنی از منابع انرژی است. سال گذشته میلادی ورود قایق‌های ماهیگیری اوکراینی به این بخش از دریای سیاه بر مناقشه بین کیف و مسکو افسود. اما این الحاق برای اوکراین هم پیامدهایی داشته است. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حل بحران این کشور با روسیه را یکی از محورهای تبلیغات انتخاباتیشان قرار دادند. یولیا تیموشنکو رهبر انقلاب نارنجی 2004 و سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 11 فروردین بر سر این مقام رقابت خواهند کرد. افزایش حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین و تحریم‌های این اتحادیه و آمریکا بر روسیه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را در شرایط دشوارتری قرار داده است. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. مقام‌های شهر لوستن در اتریش ادعا می‌کنند که رکورد بزرگترین بوته آتش را شکستند. نروژی‌ها در حال حاضر رکورد جهانی را در اختیار دارند. افرادی که این بوته بزرگ آتش را در شهر لوستن برپا کردند می‌گویند ساخت سازه‌ای به ارتفاع 60 متر 3 ماه طول کشید. این سازه در کمتر از نیم ساعت در آتش سوخت و فرو ریخت. زنان در شمال هند مردان را با نی خیزران زدند. این مراسم بخشی از مراسم سنتی جشنواره لاتمارپوری است. این مراسم که لاتیس نام دارد یک سنت منحصر به فرد در هند است. این مراسم بخشی از جشن‌هایی است که چند روز طول می‌کشد و با جشنواره هولی هم پایان می‌یابد. جشنواره هولی که به جشنواره رنگ‌ها معروف است در پایان فصل زمستان برگزار می‌شود. و هزاران تن از مردم در خیابان‌های بوستون ماساچوست روز یکشنبه برای برگزاری رژه 118مین سال روز پاتریک مقدس گرد هم آمدند. این رویداد که بوستون را سبز رنگ کرد یکی از بزرگترین و مشهورترین رژه‌های ویژه این روز است. اما چند روز پیش در مراسم روز شهردار در برازجان شهردار و مسئولان روی صندلی نشستند و پاکبانان و کارگران شهرداری با لباس کار روی زمین نشانده شدند. انتشار تصاویر این مراسم واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. نیوشا سارمی گزارش می‌دهد.
روز شنبه تصویری منتشر شد از جلسه‌ای که به مناسبت روز شهردار در سالن اجتماعات شهرداری برازجان برگزار شده بود. در این تصاویر تعدادی از افراد حاضر در جلسه مثل مسئولان و کارمندان شهرداری روی صندلی‌ها نشسته بودند و تعدادی از پاکبانان و کارگران شهرداری با لباس‌های کار خود بر روی زمین نشستند. انتشار این تصاویر واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. عده زیادی این اقدام رو تحقیرآمیز خواندند. محمد حسن محمدی شهردار برازجان اما با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش عذرخواهی کرد و گفت در این مراسم غافلگیر کننده مهمان بوده. اما خب بسیاری از کاربران نوشتند چرا در همان مراسم به اون رویه اعتراض نکرده. سعید سعادتی نوشته شما اگر حرمت اون قش برات مهم بود اول مراسم از روی صندلی بلند می‌شدی و اجازه نمیدادی این جلسه با چنین وضعیتی شکل بگیره، نه اینکه بعد از حجم انتقاد رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شعاف را بندازی و به تعبیر او تریپ مدیر مردمی برداری. پس از تصاویر اولیه روز یکشنبه ویدئو و عکس‌های منتشر شد که نشون میده کارگران دارن از شهردار حمایت میکنن. انتشار این تصاویر هم واکنشایی رو به دنبال داشت. محمد غزنویان نوشته شهردار برازجان دیروز کارگران رو روی زمین نشاند و سوژه رسانه‌ها شد. امروز برای رفع و رجوع گند روز گذشته مراسمی به سبک رهبر کره شمالی ترتیب داد. علی اکرمی هم نوشته کاش یکی جلوی شهردار برازجان رو بگیره یا بهش بگه کاربران شبکه‌های اجتماعی شکر خوردن که انتقاد کردن. شما دست از سر بندگان خدا این پاکبان‌ها بردار. اما در میان کاربران کسی از این حرکت دفاع نکرده اما از شهردار حمایت‌هایی شده و عده او رو بی تقصیر دونستن. یکی از اظهار نظرهایی که مورد توجه بوده رشته توییت کاربری به نام ابراهیمه که نوشته شهردار برازجان در بین مردم این شهر محبوبه. او نوشته یکی از مهمترین کارهای سر و سامان دادن به وضعیت حقوق و دستمزد کارگران و پاکبانان بوده. او ویدئویی هم از شهردار برازجان گذاشته که پیشتر در مصاحبه گفته از کارگری و از پایین‌ترین رده کارش رو شروع کرد. اما پیام برازجانی نوشته مردم برازجان خیلی خونگرم و مهربانند. دل نازک و نرمی دارن برعکس چهرهشان که رنج دیده و سختی کشیده است. درست مانند این خبر که به رنجهای برازجان افزود. برازجان آنقدر محروم است که هنوز بعد از 40 سال برای تنبیه و تبعید گزینه قاضی است. کاش حداقل خودشان با خودشان چنین نمی کرد.
از فضای مجازی بریم سراغ مطبوعات و روزنامه‌های امروز صبح تهران. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جوان امروز گزارش داده در حالی که پیشتر با مصوبه مجلس و مجوز مجلس و به خواست دولت 500 میلیون قرار شده بود 500 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی یا همون حساب ذخیره ارضی سابق در اختیار بخش دارو قرار بگیره، وزارت بهداشت قرار بگیره و این پول صرف واردات دارو و تأمین کالاهای مواد اولیه تولید دارو در ایران بشه و همچنین بدهکاری و شرکت‌های داروسازی پرداخت بشه. اما حالا روزنامه جوان نوشته که این مبلغ برداشته شده ولی به شکل کامل تخصیص پیدا نکرده به حوزه دارو. منابع مطلع به این روزنامه گفتن که بخشی از این پول رو احتمالاً دولت صرف امور دیگری کرده و بخشی رو هم صرف امور بیمه سلامت کرده که به بیمه‌ها بدهکار بوده و البته بخش کمی رو به نوشته روزنامه تخصیص داده به حوزه دارو. تاکید کرده این روزنامه که این یکی از بحران‌ها یا یکی از عوامل ایجاد بحران دارو، گرانی دارو و نایاب بودن دارو در ایران هست. اما روزنامه افکار امروز گزارش داده که متهمان بانک سرمایه به هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدن. به نوشته روزنامه قاضی دادگاه متهمان بانک سرمایه که 3 نفر از اونها از چهره‌های شناخته شده هستند، آقای علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمد رضا توسلی، اعلام کرده که این 3 نفر هر کدام به 20 سال زندان و البته 74 ضرب شلاق محکوم شدند. پرویز کاظمی کسی است که نفر وسطی که عکسش رو روزنامه افکار چاپ کرده، کسی است که در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر بود و بعدها به متهم شد در زمانی که مدیر عامل بانک سرمایه بوده و عضو هیئت مدیره بوده دچار فساد مالی شده و حالا هم به 20 سال زندان محکوم شده. اما روزنامه تجارت امروز گزارش داره با عنوان نگرانی از گرانی های 98، نوشته که دغدغه اصلی مردمی روزها این هست که موج گرانی هایی که در سال 97 از فروردین ماه و اردیبهشت آغاز شده روز به روز رو به افزایش بود در 98 هم ادامه پیدا بکنه. اشاره نوشته که کرده این روزنامه که وضعیت بازنشستگان بسیار نامناسب هست به لحاظ وضعیت معیشتی و درآمدی که دارن، وضعیت معلمان هم همین گونه و حتی این روزنامه نوشته که معلمان اعتراضاتی رو هم داشتن در چند وقت اخیر اما به صدای معلمان کسی توجهی نکرده. همین روزنامه گزارشی داره درباره موج نارضایتی در صفهای گوشت، گزارش میدانی هست از یکی از صفهای گوشت در شهر تهران. و همزمان روزنامه جوان امروز در سرمقاله خودش نوشته که ما در سال 97 پیروزی‌های بسیاری دست پیدا کردیم، از جمله مواردی که این روزنامه بهش اشاره کرده سفر بشار اسد به تهران و دیدارش با آقای خامنه‌ای هست، آزمایش‌های موشکی و چند مورد دیگر و حتی سفر آقای حسن روحانی به عراق رو هم این روزنامه جز به پیروزی‌های سال 97 توصیف کرده. اما روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش نگاه دیگری داره، تأکید کرده که باید مردم به حساب بیان و حاکمیت گوش بده که مردم چی میخوان. این روزنامه نوشته که تا زمانی که کسانی هستند که این روزنامه اونها رو انحرافی توصیف کرده و توجهی به خواست مردم ندارن، بحران‌ها و مشکلات پیاپی در ایران همچنان ادامه خواهد داشت از جمله در سال 98.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. روز خوش.
فرشید آماده ای؟ بریم. 3 2 1
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، یه بار دیگه با شما ایم با یک برنامه زنده دیگه از رادیو فردا. یه موزیک برو، یه موزیک قطعش کنینو.
الو آقا، وسط برنامه زنده چی؟ نوروز؟ برنامه تلویزیونی؟ ای بابا قطعش کن بریم.
بریم ببینیم چی میشه دیگه.
نوروز امسال با برنامه تلویزیونی رادیو فردا، سال تحویل رو با ما باشید.